سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه 11 میزان برابر به 3 اکتبر را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. دفتر آسیای جنوبی این سازمان بروز دوشنبه در صفحه ایکس نوشته که اکثر افغانهایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا با اذیت و آزار، بازداشت و خطر اخراج روبرواند. سازمان عفو بین الملل افزوده که جامعه جهانی در این مورد چندان توجه نکرده. این در حال است که شورای مهاجران افغان در اسلام آباد تایید کرده که پلیس بروز یکشنبه حدود 800 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این شهر بازداشت کرده. کابینه پاکستان به تازگی پالیسی را تصویب کرد که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از آن کشور اخراج می شوند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند یک پس از چاشت به وقت کابل به مساف سریلانکا می رود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. رئیس احمدزی معاون مربی تیم افغانستان در مورد اهمیت بازی امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
تمرینتی میچونه ای خیلی ده باری چه دقا دنیا هر زینه چی لوردل رازی دل دو جیخ.
بازی های تمرینی برای این است تا تیم هایی که از مناطق مختلف جهان می آیند پیش از بازی در مسابقات جام جهانی با هم بازی کنند تا با میدان و هوا آشنا شوند. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 اکتبر را با رقابت انگلستان، مدافع قهرمانی و نیوزیلند آغاز می شود. اولین بازی افغانستان در مسابقات جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. بازی تیم سپاهان ایران با الاتحاد عربستان در اصفهان ناوقت روز دوشنبه لغو شد. با گزارش رادیو فردا، در حالی که تماشاگران در ورزشگاه منتظر آغاز بازی بودند، تیم مهمان ورزشگاه را ترک کرد و راهی میدان هوایی شد. هرچند دلیل این وضعیت به گونه رسمی اعلام نشده، رسانه های ایران و عربستان نصب مجسمه تناسر و گردن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در کنار زمین و خودداری میزبان از برداشتنش را دلیل لغو بازی عنوان کردند. هواداران خشمگین سپاهان با پرتاب اشیا به سوی مجسمه شعار مرگ بر دیکتاتور و فوتبال با سیاست نمی خواهم را سر دادن. سلیمانی در سال 1398 در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در بغداد کشته شد و بعد دنبال حمله هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای سوریه در نزدیکی ولایت دیرزور در شرق آن کشور به روز دوشنبه 2 سرباز زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را رسانه دولتی سوریه صبح زود امروز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد. اردوی اسرائیل به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده. اسرائیل از سالها به این سو علیه آنچه اهداف مرتبط با ایران در سوریه می خواند حملات را انجام می دهد، جایی که نفوذ تهران از زمان آغاز حمایتش از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی بیشتر شده. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد.
سر وقتش نمیده، با ما زور میگه اگر کشور خود ما میبود اصلا این کارا رو نمیتونست با ما. چرا کشور مردم این کارا رو میتونست؟
شکایت مهاجران افغان در ایران. در پاکستان مهاجران در این روزها حتی بازداشت میشوند و بعض با خطر اخراج روبروند.
در یک روز 800 نفر در اومه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و راجستریشن پولیس و نمبر شارپ و اینا داشتند.
تأکید رئیس جمهور اوکراین بر حمایت بیشتر جهان از کشورش در جنگ با روسیه.
цілісності Європи неможливою без.
Ман мутмаин хастам ки Украйн ва тамоми ҷаҳон озод қодир ба пирӯзӣ дар ин ҷанг ҳастанд. Аммо пирӯзии мо мустақиман ба ҳамкории мо ба шумо бастагӣ дорад.
و برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت در 7 روز هفته با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی میزبان شماستم به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از رفتن صدها هزار شهروند این کشور به ایران و پاکستان گزارش شده. در ایران برخی اعضای پارلمان از حکومت آن کشور انتقاد کردند و گفتند که چرا از ورود مهاجران افغان جلوگیری نکرده. آنها ادعا می کنند که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران مردم را نگران کرده. برخی از مهاجران افغان هم از مشکلات در برابرشان شکایت می کنند. مقامات ایران از حضور میلیون ها مهاجر افغان در آن کشور سخن می زنند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
نوراقا رحمانی از 2 سال به این سو در ایران زندگی می کند. او در آنجا در یک رستوران کار می کند، اما می گوید که مالک رستوران تنخواه وی را به موقع نمی پردازد و زورگویی هم می کند.
پول ما را سر وقتش نمی ده. با ما زور می ده. اگر کشور خود ما می بود اصلا این کارا را نمی تونست با ما. چرا کشور مردم این کارا را می کند؟
رحمانی که از لوگر به ایران رفته می افزاید که در این اواخر رویه برخی ایرانی ها با مهاجران افغان سرد و ناخوشایند شده است. قبل از این هم از تعامل برخی ایرانی ها با مهاجران افغان شکایت شده گفته شده بود که آنها بهانه جویی کرده دستمزد کارگران مهاجر افغان را به موقع نمی پردازند. ولیزاده یک مهاجر افغان دیگر است که در تهران زندگی می کند. او می گوید که مشکلات افغانها در ایران در 2 سال اخیر در کل افزایش یافته است.
در 2 سال گذشته با سقوط دولت قبل ما متاسفانه به این یک اوضاع سخت و آشفته را برای مهاجرینی که اینجا به سر می برن به بار آورده است. در چند استان یا ولایتی که در ایران مشخص شده بر اتباع خیلی از افرادی که در همون چند ولایت هم افغان ها مشکلات زیاده دارن، اتباع در حوزه های آموزش، مکتب، در حوزه های مشاغل یا همون کارهایی که هست.
رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود میگوید که برخی سیاستمداران و رسانه‌های دولتی ایران در این اواخر لحن خود علیه مهاجران افغان را تشدید بخشیدند. در این گزارش به اظهارات شدید اللحن یک عضو پارلمان به نام محمد تقی نقدعلی اشاره شده که گفته است اکثر مردم از حضور انبوه مهاجران افغان در شهرها نگرانند و امنیت اجتماعی برهم خورده است. این نماینده خمینی شهر اصفهان در نشست روز دوشنبه مجلس یا پارلمان فراهم شدن فرصت آموزش به برخی از کودکان مهاجران افغان در منطقه خود را هجوم خوانده، مدعی شد که تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی از حکومت انتقاد کرد که چرا برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان برنامه‌ای روی دست ندارد. محمود حسین بنی اسدی، یک سیاستمدار دیگر و دیپلمات سابق، هم از ورود مهاجران افغان به ایران انتقاد کرد و حضور آنها را تحریک‌آمیز خواند. بر اساس معلومات رادیو فردا، در این اواخر مقاله‌ها و مطالب ضد مهاجران افغان در روزنامه‌های مربوط به اردو، سپاه و دیگر نشرات دولتی چاپ شده است. در این حال احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، 4 شنبه هفته گذشته از یک طرح برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان خبر داد. وی ادعا کرد که تا 5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در ایران زندگی می کنند. اما ارقام دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ایران نشان می دهد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران رفتند. در احصایه سال 2022 که از سوی حکومت ایران انجام شد، 2,600,000 مهاجر افغان در این کشور ثبت و راجستر شدند حدود 500 هزار افغان نتوانستند در این سرشماری اشتراک کنند.
در پاکستان هم مهاجران افغان از مشکلات گوناگون سخن میزنند، جایی که شورای مهاجران افغان از بازداشت صدها مهاجر در یک روز در اسلام آباد خبر داده. آنسو منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که در 3 هفته گذشته حدود 1000 افغان در کراچی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف این کشور. شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد می گوید که تنها در عملیات روز یکشنبه پلیس پاکستان 800 پناهجوی افغان در مناطق مختلف اسلام آباد را بازداشت کردند. میرحمت رؤوفی رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
بر علاوه که گرفتاری‌ها در سراسر جمهوری اسلامی پاکستان بنابر بازگیری مهاجرین غیر قانونی که هیچ نوع اسناد در اختیار نداشتند جریان داره، ولی در یک روز 800 نفر در همه شهر اسلام آباد دستگیر کردند که از جمله 400 نفر دی دارای ویزه و رجیستریشن پلیس و نمبر شارپ و اینا داشتن که یار رها کردن. 25 نفر یک جان تحت پروسیس است، احتمالاً متواقعش رد مرز کنند.
عبدالبصیر رئیس روابط عامه شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که این بازداشت ها در مناطق مختلف اسلام آباد از جمله منطقه ترنول، سبزی مندوی، باریکاب و برخی مناطق دیگر انجام شده است. برخی از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفتند که روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس در مناطق مختلف این شهر به روز دوشنبه هم ادامه داشت. یکی از این پناهجویان افغان بدون گرفتن نامش میگوید که پلیس پسر کاکایش را هم بازداشت کرده است.
اگر ما با چشم خود میبینیم این میال موتراز که بار میشد میبره، کار داره نداره، بچه کاکایم کار داره، دین روزوارم گرفته، کاکای ما گرفته که تا کار تتصای نمیکنه که میتا کنه تا کار تا ببینه میگه تاشو، بسیار دیگه وضعیت خراب است.
اما این بازداشت ها تنها به شهر اسلام آباد خلاصه نمی شود. منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 600 افغان در زندان به سر میبرند و بازداشت ها هنوز هم ادامه دارد.
با اسلام آباد کسی که مزمون بلگری وکیلانگی اویم
وکیلان همکار ما که در اسلام آباد هستند، اونا هم تایید کردند که تا 800 نفر بازداشت شدند. به همین گونه از 9 سپتامبر به این طرف حدود 1000 نفر در شهر کراچی بازداشت شدند. 350 تنشان آزاد شدند و کار بالای پرونده های نصف دیگرشان از سوی محاکم جریان دارد و بازداشت ها تا هنوز در کراچی ادامه دارد و متوقف نشده است.
این در حال است که پلیس پاکستان در اعلامیه از روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در پاکستان خبر داده است. در اعلامیه پلیس پاکستان گفته شده است که برای اقامت در پاکستان رعایت قوانین ضروری است و کمک با مهاجران غیرقانونی جرم پنداشته می شود. در اعلامیه از شهروندان پاکستان خواسته شده که در مورد کسانی که بدون اسناد قانونی در محلشان زندگی می کنند به پلیس اطلاع دهند. در همین حال برخی پناهجویان افغان در اسلام آباد ادعا می کنند که نزدیکانشان که اسناد قانونی در دست نداشتند از سوی مالکان خانه ها جواب داده شدند. پیش از این انوارالله کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته بود که اقدامات را برای بازداشت مهاجران غیرقانونی آغاز می کند. هرچند شمار دقیق افغانهایی که بدون سند اقامت در پاکستان به سر می برند مشخص نیست، اما برخی رسانه های پاکستانی پیش از این با نقل از برخی منابع گفته بودند که پاکستان قصد دارد بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را که مدارک اقامت قانونی ندارند از این کشور اخراج کند.
جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که کابینه آن کشور پالیسی جدید را تصویب کرده که بر اساس آن مهاجران غیر قانونی از پاکستان اخراج خواهند شد. چقدر نگران کننده است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با باقر احمدی از افغانهای مقیم پاکستان پرسیدم.
تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین تنها شامل کسانی نمیشه که اونا اسناد ندارن. تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج و یا 10 سال زندان ساختن مهاجرین افغان، مهاجرین را در بلا تکلیفی و جبه ترس قرار داده که تمامی امورات روزمره مهاجرین هم از کار، تعلیم و دیگر امورات اجتماعی اونها را مختل کرده. کسانی که پیور کارت دارن موعد کارتهایشان در جون 2023 خاتمه یافته و در بسیاری از موارد ما شاهد بازداشت اونها هم بودیم. دسته دوم کسانی هستند که در دفتر شارپ یا دفتر همکار یونیسیار ثبت نام هستند تا کیس هایشان توسط یونیسیار پروسس شود و دارنده یک توکن یا یک ورق راجستر از طرف دفتر سازمان ملل هستند و هنوز نمیدانند که شامل حمایت های سازمان ملل می شوند و یا در معرض اخراج اجباری قرار دارند. یک دسته دیگر کسانی هستند که با پاسپورت و ویزا به پاکستان سفر کرده و دولت پاکستان همزمان با تعیین ددلاین اخراج و زندانی ساختن مهاجرین پروسه تمدید ویزای اونها را هم از طرف وزارت داخله پاکستان تعلیق نموده که می توانند در معرض زندان و یا اخراج اجباری قرار داشته باشند. کلن کسانی که کلن شامل هیچ یک از این دسته نیستند و اسناد اقامتی ندارن هویداست که سرنوشتشان چی خواهد. با این حساب می توان گفت که همه مهاجرینی که و پناهندگان افغانی که مقیم پاکستان هستند در معرض خطر دیسکری و اخراج قرار دارند و بنابر دسته‌بندی که دولت پاکستان نموده بودند که مبنی بر این که در مرحله اول کسانی که هیچ گونه اسناد ندارند، بعد دارندگان ویزای ختم شده و در نهایت بررسی در بین راجستر شدگان در سازمان ملل هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و ما شامل بازداشت گروه‌های مختلف مهاجرین بودیم.
بله.
چند روز قبل
جناب احمدی با معذرت، خب در این شرایط بدون شک که مشکلات اقتصادی هم وجود دارد، در مورد وضعیت فعلی افغانهای آسیب پذیر بر ما بگوین که در چه وضعیت اقتصادی اینا قرار دارن، چقدر مایه نگرانی هست وضعیتشان؟
کلن در مهاجرین یا پناهندگان افغان شامل دو دسته هستند. کسانی که از 20 یا 30 سال قبل در پاکستان آمدن و سکونت گزیدن، اونها دارنده کارت پیور کارت هستند که از طرف دولت پاکستان در شراکت با سازمان ملل بر اونها توزیع شده و تا قبل از اعلام دولت پاکستان شامل سختگیری ها نبودن و میتونستن که روزمره با کارهای اقدام بکنن، مثلا شروع بکنن که امرار معاش شود. اما کسانی که بعد از آگوست 2021 آمدن، اونا طبیعتا اسناد موثق و محکم برای ازی که بتونن که قناعت پلیس و دولت پاکستان را فراهم بکنن ندارن و نمیتونستن کار بکنن و امرار معاش بکنن. با شروع سختگیری هایی که دولت پاکستان اعمال کرده و حتی در مناطق و محله ها در خانه ها اونها میرن و تلاشی ها را انجام میدن، طبیعی است که اونها نمیتونن در بازار کار بکنن و نمیتونن بیرون شوند برای کسب مخارج روزمره زندگیشان.
انتظار این افغان ها از نهادهای مثل یونیتسیار چیست دقیقاً؟
ببینید، یکی از دولت پاکستان انتظار دارن مهاجرین که بنابر اصل اسلامیت، انسانیت، همسایگی و موازین حقوق بشری، اینا انتظار دارن که دولت پاکستان کمی نرمش در قسمت نشان بده از خودشان. در از طرف دیگر سازمان ملل نه تنها در این مورد، بلکه از شروع مهاجرت پناهندگان افغان بعد از آگوست 2021 هیچگاه موضعی مشخص روشن در قبال پناهندگان اعلام نکرده و با عنوان یگان سازمان حامی حقوق پناهندگان در سراسر جهان هیچگاه واکنشی به نفع پناهندگان نداشته است و حتی جایگاه اسناد صادر شده از طرف اداره سازمان ملل برای پناهندگان افغان که همان توکن یونیسیار است، نتونستن که حفظ و صیانت بکنن، ارائه خدمات اجتماعی، پروسس پرونده های پناهندگان و اعطای اسکان مجدد در جای خودش باشه.
باقر احمدی از افغانهای مقیم پاکستان با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با نگرانی از احتمال کاهش حمایت از اوکراین در غرب، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف گفت که پیروزی در جنگ در برابر نیروهای روسیه به همکاری با اتحادیه اروپا بستگی دارد. این نشست برای ابراز همبستگی با اوکراین به روز دوشنبه در کیف برگزار شد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روز دوشنبه خود به گرد همایی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کیف بر اهمیت حمایت دفاعی از اوکراین در جریان جنگ تاکید کرد.
من مطمئن هستم که اوکراین و تمام جهان آزاد قادر به پیروزی در این جنگ هستند، اما پیروزی ما مستقیما به همکاری ما با شما بستگی دارد. هرچی گام های قوی تر و اصولی تر با شما برداریم، این جنگ زودتر پایان خواهد یافت.
آقای زلنسکی افزود که اتحادیه اروپا باید گام های محکم تر در راستای حمایت دفاعی و حفاظت از زندگی مردم در اوکراین بردارد. و گفت که کیف به سیستم های دافع هوایی بیشتر نیاز دارد تا اینکه چند دستگاه پاتریوت می تواند وضعیت را در مناطق جنوبی اوکراین تغییر داده و حملات روسیه را ناکام کند. رئیس جمهور اوکراین به این گردهمایی که برای ابراز همبستگی با این کشور برگزار شد گفت که فشار تحریم ها بر روسیه کافی نبوده و خواستار همکاری بیشتر برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها توسط روسیه و خاتمه بخشیدن به تدارک مواد به روسیه شد که این کشور را قادر می سازد تا تولیدات نظامی خود را افزایش دهد. در این میان جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه حمایت از اوکراین اطمینان داده، نشست وزیران خارجه کشورهای این اتحادیه در کیف را تاریخی خواند و تاکید کرد که جایگاه اوکراین در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین با تاکید روی رغبت این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا گفت که این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در داخل مرزهای آینده این بلاک دایر شده است. اگرچه چند ماه بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا در ماه جون سال گذشته به این کشور حیثیت عضو نامزد را قائل شد، ولی مذاکرات پیوستن اوکراین به این اتحادیه انتظار می رود چندین سال طول بکشد. در این حال برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان با پیوستن اوکراین به اتحادیه مخالفند. ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان روابط نزدیک با رئیس جمهور روسیه داشته و مخالف کمک‌های نظامی به کیف و پیوستن این کشور با اتحادیه اروپا است. وزیران خارجه مجارستان و پولند در نشست روز دوشنبه در کیف حضور نداشتند و این دو کشور هیئت‌های پایین رتبه خود را به این گردهمایی فرستاده بودند. پولند با اینکه روابط گرم با اوکراین دارد، ولی این روابط در حال حاضر به دلیل اختلافات در مورد صادرات غله اوکراین تیره شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا اعتراض گروهی از فعالان حقوق زن در جرمنی وارد پنجمین روزش شد. آنها میگویند آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. تمنا زریا پریانی که در شهر کلن خیمه تحسن برپا کرده و رهبری این اعتراض را به عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که تاکنون به اعتصاب غذایی و تحسن آنان توجه لازم نشده. بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در جرمنی که به هدف به رسمیت شناختن آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان می کنند، اعتراضاتشان را سر گرفتند. آنان که پیش از این هم اعتصاب غذایی 12 روزه کرده بودند می گویند به خواستهایشان رسیدگی نشده است. تمنا زریا پریانی یکی از این فعالان که رهبری این اعتراض را به عهده دارد و از 4 روز بدین سو در شهر کلن جرمنی خیمه تحسن برپا کرده، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت خواستهایشان در کنار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منع حمایت‌های مالی و سیاسی از طالبان و رهایی زندانیان است. بانو پریانی افزود که این خواست‌ها را یک بار دیگر به تازگی با نماینده وزارت خارجه جرمنی در یک جلسه آنلاین مطرح کردند.
هنوز کار به خصوص صورت نگرفته که قناعت بخش باشه بر ما. اعتراض ما ادامه داره به شکل نامحدود و مردم عام با ما پیوسته، ولی متاسفانه به اون شکلی که در دور نخست در اعتصاب قضا بود فعلا نیست، ولی گروه هایی که قبلا با هم همکار بودیم هنوزم هستیم و این اعتراض پیش میبریم.
بانو پریانی و همکارانش پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزهشان به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داده بودند. او پیش از این گفته بود که در دیدارهایش با نماینده های دولت جرمنی، امریکا و سازمان ملل متحد پیام زنان افغان را به وضوع با آنان رسانیده، اما تا هنوز پاسخ روشن دریافت نکرده است. در این حال صدیقه مشتاق از فعالان حقوق زنان ادامه اعتراضات زنان افغان در خارج از افغانستان را سودمند می داند، اما می گوید نتایج آن ممکن در دراز مدت بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار باشد. او به رادیو آزادی گفت:
زنانی که بیرون از افغانستان هستند به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه میتن، اما ای که چقدر تغییر بکنه شرایط زنان افغانستان نوازیت خوشبین بود، چون فعلا در سیاست و در میزهای گفتگوی جامعه جهانی چیزی به نام ازی که بخواهند تصمیم قطعی گرفته شود در مورد افغانستان وجود نداره.
این در حال است که رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، به روز شنبه گفت طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در حالی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در افغانستان حاکم است. او از حکومت طالبان خواست تا فوراً جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترض و دیگر افراد را که به گفته او با بی‌عدالتی مشابه روبرو هستند، از بند آزاد کند. جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر و ندا پروانی شوهر و پسرش به تاریخ 19 سپتامبر بازداشت شدند. طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان تا کنون در کنار آن که به خواستهای زنان معترض پاسخ ندادند، آن را سرکوب و اعتراضاتشان را ممنوع ساختند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان خلاف موضع دیگر کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را نمی دهند و کار زنان و دختران را در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند. همچنان زنان اجازه کار در آرایشگاه ها و رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولایت شوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتک هاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما که شروع میشه، مکتبه دختره بالاتر از صنف ششم که شروع میشه، این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر از صنف ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه که میشه، و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
ما با اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته، مال و مایشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا دیگه و دیگه همه از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسبی ما همی مالداری بود، حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیه چا و از چا میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و مقابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اونسوالی خنقه تماس گرفتیم، ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ هست، میخورم شکم درد میشم.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است.
تشکر از پیام‌های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم چند خبر. سازمان عفو بین الملل می گوید که در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان نگران است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند یک پس از چاشت به وقت کابل به مصاف تیم سریلانکا می رود. بازی تیم سپاهان ایران با الاتحاد عربستان سعودی در اصفهان ناوقت روز دوشنبه لغو شد و به دنبال حمله هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای سوریه در نزدیکی ولایت دیرزور در شرق آن کشور به روز دوشنبه دو سرباز زخمی شدند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان از آغاز به کار یک گروه کاری به منظور ارائه معیشت بدیل به دهقانان میگوییم.
The United Nations Office on Drugs and Crime.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه اکتبر امسال جزئیات کامل وضعیت مواد مخدر را ارائه خواهد کرد. جهان می تواند از تصمیم طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار سود ببرد.
در مصاحبه این برنامه مؤثریت برنامه معیشت بدیل و شرایط موجود برای آن را بررسی کردیم.
برای شرایط فعلی اصلا مشکل است که اینا شفافیت بدیل معاشیت نظارت کده بتانند، چرا که فساد در مملکت هنوز هم وجود دارند.
میشنویم که محققان طبی در امریکا واکسین را برای معتادان مواد مخدر تهیه کردند.
دیدی واکسین هدف داده چیپ وینه که
هدف واکسین این است که مقدار بیشتر هیروئین را در خون خونسا سازد. یعنی کسانی که به مواد مخدر معتادند برخی اوقات از اندازه زیاد هیروئین استفاده می کنند که وجود آنان توان مقابله با آن را ندارد.
سلیم از خاطرات خوب میدان مشزنی و روزهای بد زمان ایتیادش با ما قصه می کند.
دسته بکسر می کنیم دیگه بازه می کنیم و دیگه بازه شد ترکش کردیم.
استاد سلیم از سوی شرکت ترانسپورتی به یک بارگی از کار اخراج می شود. علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا هتورم کنی، من میگم خیلی قلبم استاد شد.
او مردم، شما نظام طرف سیل دارین؟ یه این کسی یخنش بگیریم از موتر پایین پردیمش.
در نخست هم موضوع کشت کوکنار و ارائه کشت بدیل به دهقانان. سازمان ملل متحد برای جلب کمک‌های خارجی برای مبارزه با مواد مخدر و ارائه کمک‌ها به دهقانان یک گروه کاری را در افغانستان تشکیل داده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید تصمیم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان هزاران خانواده را با فقر روبرو کرده و آنها نیازمند کمکند. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر آغاز برنامه معیشت بدیل و کمک با دهقانان را نیازمند یک سیستم شفاف و پاسخگو می دانند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
قرار است تا یک ماه دیگر سازمان ملل متحد گزارش سالانه‌اش را در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان و تولید و قاچاق مواد مخدر نشر کند. رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما اما قبل از نشر این گزارش ادعا می‌کند که حکومت طالبان توانسته کشت کوکنار را به قدر قابل ملاحظه در افغانستان کاهش دهد. روزا اوتنبایو و نماینده خاص سازمان ملل متحد به نشست شورای امنیت این سازمان گفت که تصمیم منع کشت کوکنار هزاران خانواده را در افغانستان با فقر روبرو کرده. از همین رو آنان تلاش کردند که زمینه کمک با دهقانان را فراهم سازند.
The United Nations Office on Drugs and Crime
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه اکتبر امسال جزئیات کامل وضعیت مواد مخدر را ارائه خواهد کرد. جهان می تواند از تصمیم طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار سود ببرد. تصمیمی که وضعیت معیشتی هزاران دهقان در افغانستان متاثر ساخته است. یوناما گروه کاری کشورهایی را در کابل تشکیل داده که می خواهند کمک های مشخص را برای دهقانان و میلیون ها افغان ارائه کنند که به دلیل تقاضا به مواد مخدر در کشورهای همجوار معتاد شدند. مؤسسه بریتانیایی السیز در ماه جوزا امسال با نشر یافته‌های یک سروی خود اعلان کرد که تنها در ولایت هلمند کشت کوکنار از هزاران هکتار به کمتر از 1000 هکتار کاهش یافته، اما در گزارش یک ماه قبلش اعلان کرد که برعکس هلمند کشت کوکنار در دیگر ولایت‌های افغانستان افزایش داشته است. به دنبال گفتگوهای ماه گذشته میان نمایندگان آمریکا و طالبان در رابطه با موضوع مواد مخدر در دوحه، تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هفته گذشته از جامعه جهانی خواست که برای رفع تهدید مواد مخدر با طالبان وارد گفتگو شوند. با تازگی یک تیم تکنیکی وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با شارج جافیر سفارت آمریکا برای افغانستان خواهان کمک‌های خارجی در بخش تهیه معیشت بدیل برای دهقانان شده است. ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، از سرگیری کمک‌های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر و معیشت بدیل کوکنار را یک نیاز می‌داند. اما تاکید می‌کند که تطبیق برنامه معیشت بدیل نیازمند حکومت قانونی است.
موجودیت فقر گسترده در افغانستان و وابستگی حیات 2 میلیون کسانی که در کشت و در تولید و در پروسس کار میکرد، تا زمانی که یک برنامه معیشت بدیل گسترده و وسیع در حاکمیت قانون فراهم شد، وقتی که حکومت مقتدر ملی آمد، اینا پاسخگو باشند برای خواستهای جهان.
7 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می‌گذرد و در این حکم بر ارائه کمک‌های بدیل به دهقانان تاکید شده، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته معیشت بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد.
شنیدین که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر خواهان ایجاد سیستم شفاف برای ارائه کمک‌ها به دهقانانند. در مسئله کشت کوکنار و نیاز دهقانان به کشت بدیل آن میمانیم. سازمان ملل متحد میگوید که هرچند تصمیم منع کشت کوکنار سبب کاهش عرضه مواد مخدر به بازارهای جهانی خواهد شد، اما دهقانان را در افغانستان سخت متاثر ساخته است. در همین رابطه با خالد پشتون نماینده پیشین مردم کندهار در ولسی جرگه نظام جمهوریت مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که زیانهای اقتصادی تصمیم منع کشت کوکنار به دهقین چقدر زیانبار بوده.
بدیل معاشیت برای دهقانای افغانستان خصوصا در ولایاتی که کوکنار کشته می شوند و مردم از امو را خصوصا دهقانا از امو را برای خود نفقه اولاد خود برابر میکردن، من فکر میکنم که رای حل برای این موضوع تنها بدیل معاشیت نیست.
خوب، دهقانا شکایت داره که محصولات مشروع زراعتی از اینا به وقت به بازار نمیرسه و اگر به وقتش به بازار برسه هم با قیمت مناسب به فروش نمیرسه که به اینا یک عاید خوب اقتصادی داشته باشه. در چنین یک حالت آیا برنامه های معیشت بدیل کوکنار میتونه مشکل اقتصادی دهقانا را حل کنه؟
تنها دهقان در افغانستان مشکل نداره. مشکلی که دارن فعلا مردم عادی دارن که اونجا باید سطح اقتصاد بالا ببرن از رای صنعت، از رای تجارت و از رای زراعت. پس دو حساب اگر سطح زندگی مردم بالا برون، آستا کوکنار یعنی کشت خاشخاش روز به روز کمتر خواهد شد و خصوصا در مناطقی که اونجا خاشخاش خیلی رونق دارن.
اگر جامعه جهانی در بخش ارائه کمک های بدیل کوکنار کمک میکنه و این کمک ها از سر آغاز میشه، بر توزیع این کمک ها سیستم شفافی وجود دارد تا جلوه حیف و میل کمک ها گرفته شو و به افراد مستحق برسه؟ چون پیش از این هم گزارش های نشر شده که مسئولان محلی طالبا در برنامه های توزیع کمک های بشر دوستانه به افراد نیازمند مداخله میکنند.
برای شرایط فعلی اصلا مشکل است که اینا شفافیت بدیل معاشیت نظارت کرده بتانند، چرا که فساد در مملکت هنوز هم وجود دارن. ما از 2 سال به این طرف که حکومت موجوده ادعای خیلی کلان کلان کردن که در مملکت فساد کمتر شده، ما فکر میکنم که از کمتر شروع شد، استا استا به بالا رفت و ما امروز میبینیم تاثیراتشان در ممالک همسایه که اونجا جایدادها چقدر قیمت شدن، به خاطر قیمت شدن که اراکین افغانی میرن سرمایه گذاری خود در ممالک همسایه میکنن. پس به این حساب این رو واضح میسازن، ثابت میسازن که شفافیت در مملکت، در مملکت مثل افغانستان واری نظارتشان ممکن نیست، نه از طرف جامعه بین‌المللی و نه از طرف ارگانهای ملی یعنی داخلی. پس به این حساب ما فکر میکنیم که اگر جهان به جایی که صرف برای بدیل معاشیت کوکنار کار بکنن، بهتر همیست که یک طرح خوب اقتصادی برای افغانستان جور شود و یک سیستم درست به وجود بیاید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرایم تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. حال هم به جزئیات یک اقدام تازه طبی برای درمان معتادان می پردازیم. محققان طبی در ایالات متحده آمریکا واکسینی را برای جلوگیری از اووردوز و یا استفاده زیاد از مواد مخدر توسط انسان‌ها ساختند. این واکسین که در مراحل ابتدایی آن قرار دارد و قرار است در سال 2024 بر انسان تطبیق شود، تولید کنندگان آن انتظار دارند که با استعمال آن جلو مرگومیر صدها هزار انسان در جهان گرفته خواهد شد. متخصصان تداوی معتادان میگویند بیشترین مرگومیر در میان معتادان به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر به میان میآید و با دسترسی به این واکسین نیاز به استفاده از ادویه نیز کمتر خواهد شد. شرح این موضوع در گزارش همکار ما.
این واکسین که در نتیجه تحقیقات طبی در پوانتونا مونتانا ایالات متحده آمریکا ساخته شده، در حال حاضر در لابراتوار این پوانتون مورد تجربه قرار می گیرد و تولید کنندگان آن تصمیم دارند که در اوایل سال آینده میلادی آن را بر انسانها تزریق کرده و به بازار عرضه کنند. دکتر جی ایوانز مسئول دیپارتمنت طبی پوانتون مونتانا می گوید این واکسین به هدف کاهش اووردوز یا میزان استفاده بیش از حد از هیروین و فنتانیال در نظر گرفته شده، اما نخست بالای استفاده کنندگان هیروین استعمال خواهد شد. تزریق این واکسین بر انسان سبب می شود که در بدن وی انتیبادی شکل بگیرد و تأثیرات مواد مخدر را کمتر سازد. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می گوید سالانه صدها هزار انسان در جهان به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر و یا اووردوز جانشان را از دست می دهند و این واکسین در کنار کاهش درد اعتیاد جان آنان را نجات خواهد داد.
دیدی واکسین هدف داده ای چیپ وینه کی؟
هدف واکسین این است که مقدار بیشتر هیروین را در خون خونسا سازد، یعنی کسانی که به مواد مخدر معتادند برخی اوقات از اندازه زیاد هیروین استفاده می کنند که وجود آنان توان مقابله با آن را ندارد و سبب مرگشان می شود. این واکسین که در مراحل ابتدایی آن قرار دارد، اگر در وجود انسان مؤثر ثابت شود، می تواند تأثیرات ناشی از دوز بلند مواد مخدر را بگیرد و حتی مانع مرگ شود.
بر بنیاد یافته های نهادهای صحی ایالات متحده آمریکا، تنها در سال 2021 میلادی بیش از 100 هزار نفر به دلیل اووردوز در این کشور جان دادند. اووردوز به استفاده بیش از حد از مواد مخدر گفته می شود. متخصصان تداوی معتادان می گویند که اووردوز در چند حالت به وجود می آید. نخستین که کیفیت مواد مخدر پایین باشد و خمار معتاد را رفع نسازد. معتاد اندازه مواد مخدر را بیشتر می‌سازد. دومین که وقتی معتاد نوع مواد مخدر را تغییر می‌دهد، یعنی از تریاک به استفاده هیروئین یا شیشه روی می‌آورد. سومین که فرد تازه به مواد مخدر روی می‌آورد و مقدار مواد مخدر برایش معلوم نیست و به یک بارگی از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده می‌کند و یا هم فرد پس از ترک مواد مخدر دوباره با آن روی می‌آورد و دچار اووردوز می‌شود. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان می‌گوید این واکسن نیاز به انواع داروها به منظور رفع اووردوز در مرحله تداوی را نیز رفع خواهد ساخت.
اعتیاد که در مرگ و میر دیر پیشه
بیشترین مرگ و میر ناشی از اعتیاد به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر به میان می آید. حال مرحله نخست این واکسین است و قرار است در سال 2024 بر انسانها هم تطبیق شود. این واکسین در کنار اینکه جان انسانها را نجات می دهد، استفاده از ادویه های همانند نالکسون، بیپرونورفین، نالترکسون و متادون را که برای تداوی اووردوز استفاده می شد، استفاده از آن را هم کاهش خواهد داد. چون این ادویه ها هم ادویه های قیمتی بود.
هرچند هیچ نهاد معتبر تا حال در رابطه به میزان اووردوز یا استفاده بیش از حد از مواد مخدر در میان معتادان در افغانستان گزارش نداده، اما مسئولان مراکز ترک اعتیاد در افغانستان دریافتند که به دلیل فقر و عدم دسترسی به یک نوع مشخص مواد مخدر، معتادان در این کشور به گونه نامنظم از مواد مخدر استفاده می کنند و این وضعیت میزان اووردوز را در میان آنان افزایش داده است.
در گزارش همکار ما شنیدین که متخصصان تداوی معتادان انتظار دارند که تطبیق عملی واکسین بر معتادان بتواند از مرگ هزاران تن جلوگیری کند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خیروین از هیروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال هم داستان زندگی یک مشزن حرفه‌ای را می شنویم. سلیم باشنده ولسوالی شکردره کابل در یک اداره دولتی کار می کرد و 2 سال قبل به هیروین معتاد شد. سلیم که مشزن حرفه‌ای بود در چندین مسابقه داخلی نیز برنده شده است، اما اعتیاد به مواد مخدر به حد وی را زار و ضعیف کرد که توان دور ساختن مگس را از بدنش نداشت. سلیم که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید حالت خمار درد جانسوز دارد و انسان را به پرخاشگری مجبور میسازد. داستان زندگی و مشکلات زمان اعتیاد را از زبان خود سلیم میشنویم.
ما دیگه شغل آزاد میکردیم، بعد چند سال شغل آزاد ما با یکی از دوستای ما مراجعه کرد که بسیار چیز هست، گفت بیا که ما در کار دولتی تر برم، باز ما را باور داد به حساب اجیر وزارت معرف شد. ما سیگارت نسوار میزدیم، بعد از دو بار چرس اومدیم، از چرس چند سال بعد دیگه که در رفیقای ناباب سردچار شدیم و مواد میزدن، ما مجبور شدیم دیدیم که چی مزه داره مواد کشیدیم. تقریبا 20 سال میشه که ما استفاده میکنیم، صرف پودر میزنیم دیگه چیزی نه. کل بدن ما را لاغر ما ساخته، ضعیف ما ساخته، پای دردی هم بسیار زیاد دیگه ما را ضعیف ساخته، ویسوی تغذی شده بود، دندانای ما را خراب کرده، تنفس ما خراب شده، دیگه بسیار زیاد تاثیر گذاشته سر ما. دسته بوکس هم میکردیم، دیگه باز میکرو آوردیم، دیگه باز بهش ترکش کردیم. دکتر زیاد مصرف کردیم، اگر تو روز 200 حساب کنی بسیار میشه، در 20 سال روز 200 شما حساب کنی چقدر میشه، که ما کمش روز 200 میگیریم، تو که حساب کنی تقریبا روز 300 400 میشه، سیگارتش میشه، لایترش میشه. وقتی که ما مواد استفاده نمیکردیم اجتماعی ما بسیار خوب بود، که مردم، که خیش، که قوم، سیالی شریکی ما. وقتی که مواد استفاده کردیم دیگه از کلش موندیم. ما مخنه میرفتیم، باز میرفتیم، باید چشم معتاد ما را میدیدیم. بسیار درد داری، خدا دشمن سرت در ایران نبیاره، هیچ کس نبیاره. وقتی که دردش بکشی، خماریش بکشی، بسیار به عذاب میشه. دو بار دیگه ما به پیسه شدیم در مخانه جنگ قلمقال کردیم، یک دو تا شیشه رو مایده کردیم، خب مجبور شدن پیسه دادن دیگه. فهمیدن که اگه اینا چیز نکنیم خب دیگه مجبور میشه که جنگ قلمقال کنه، پیسه ما دوزی کردن نمیتونه، جلوگیری کردن مجبور میشدیم از خانه میگیریم. راستی برخورد خوب نداشتن. خب ما خودمون میفهمیم که اینا خود مجبور میشن که به خاطر مواد مخدر ما اگر از او پیش ما مواد مخدر استفاده نمیکردیم چرا که ما برخورد خوب داشتیم؟ خب به خاطر مواد ما برخورد خراب داشتیم. ما را بیچاره میکردن که بریم مستقیم. زندگی ما خوب میبود، خوب پیش میرفت. راستی کار میکردیم، دیگه کدام مشکل نداشتیم. وقتی که ما در مواد اومدیم دیگه یک سال بعدش دیگه راستی هم فهمید که ما خوب نمیگفتن که برو خود بستر کن. ما گمان نمیکردیم. بالاخره خسته ما که مجبور شدیم که اومدیم خود بستر کنیم.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارند. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
بله شنونده های عزیز، در دقیقه پایانی برنامه هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که شرکت ترانسپورتی با استاد زمان تماس می گیرد و وی را به عجله به شرکت می خواهد. پس از اندک تنش لفظی شرکت از وی کلی و اسناد موتر را گرفته و از رانندگی اخراجش می کند. اینکه اصل داستان اخراج استاد زمان از رانندگی توسط شرکت ترانسپورتی چیست، آن را در این درامه با هم می شنویم.
چه بلا؟ اولی چرا قطیر میده اونه؟
استاد چی گفت هست؟ کمه استاد برو؟
ای بابا چی میکنی استاد؟ میکوشی ما؟
یاکق نزنه دال خو چیز نسل دیتان وی؟
او بیادر را این موتروانه بگن که یکم استاد بره. اولی دیوانه هست چه بلا؟
استاد سرا میگم دیوانه هستی چه بلا؟ اولی موتر سرا قطیر میده اونی؟ ایت بلا نمیزنه تا
او مردم انوزم طرفش سیل دارین. ای آدم چی میکنه میکوشی ما؟
استاد گفا نمیفهمی چی بلا؟ یک دفعه نگفتمت که موتر استاد کو؟
خدایا تورم کنی، من میگم خیلی قلبم استاد شد.
او مردم شما انوزم طرف سیل دارین؟ بین کسی یخنش بگیریم از موتر پایان پرتیمش.
راست مگه؟ ای میکوشیم ما و ما طرفش لق لق سیل دارین.
ای بابا چقدر گپ میزنید؟ اینم موتر رو استاد کردم. دیگه چی میگین؟ دمی هتل لغنان میخوریم بازار رکت میکنیم بخیر. تا چبین؟
استاد جان خیر است. موتر رو استاد ببر یک ذره.
خورک درست است. باز از این استاد میریم. دیگه چی وی؟
خیر ببینی. نخو خوردیم یک ساعتم تیر شد. نمیگم که موتروان کجا گم است.
راست میگه. آلی موتروان چرا نمیایه؟ بیادر او گوش کنین.
چی گپ است؟
اگه از ما مشنوین بیاین که در این موتر نریم.
چرا؟
به خاطر از اینکه موتروان چرسی است.
خوب چی چرسی؟ چی میگی؟ والا راستی هم یاره کتایش هم یا قسم چرسی وارست. موتره چقدر تیز میچلانه؟ گپای ما را مید نمشنو.
حرکاتش چی میکنی؟ ما به چشم خود دیدم که چرس میکشی.
تو چی میگی؟ راستی چرسیست؟
بیبی آجی با خدا که دروغ بگویم، ما به چشم خود دیدم.
چرس در کجا میکشید؟
ما سرش فهمیدم که موتروان عملیست. وقت برنان تا شدیم ما پوته که در تعقیبش کدم.
خو باز چی شد؟
ایج هتلیا برای موتروانا اتاق جدا دارن، چرس و نان برای موتروانا مفت میتن.
خو خسته کو.
باز دیدم که موتروان ما هم کتا دیگه موتروانا شیشته و چرس میزنه.
اله بچیم ای دیگه سوره موتر خبر کو، برشون بگو که در این موتر دیگه نمیریم.
او بیادرا این موتروان ما چرسیست. ما با چشمای خود دیدم که چرس میکشید. اگه از ما مشنوین بین که در این موتر نریم.
راست میگه.
خب
خیال چی کنیم؟ رام بسیار زیاد مونده که رام برای شرکت والا دادیم چی کنیم؟
ما خو میگم بیاین که به شرکتی ری موتر زنگ بزنیم.
تو مجب گپایی میزنی، اگه شرکت والا چیشم میداشت باز چرسیار موتروان نمیساخت.
روز میگه تو میگی شرکت والا خبر نیست کرده سینمی موتروانای چرسی هر روز چند دانه موتر چپه میشه و مردم میمرن.
خی چارش چیز بیبی آجی چی کنیم؟
خبرنگارا را میگیم پیش ما شماره تلفنی خبرنگار است، برش زنگ میزنم اینجا میخوایمش کل قصه را برش میگیم.
والا خوب گفت است، بسیار خوب است. بگیریم
سعی نمیاله برش زنگ میزنم.
بیا
رئیس اجازه است؟
بیا بیا استاد.
السلام علیکم رئیس.
و علیکم السلام. بیا استاد زمان سر شوکی بشی.
رئیس خیرت باشه، مرا برای چی خواستین؟
به خاطر از یک ازت پرسان کنم که دین رو چرا سواریا رو در نیم راه الا دادی؟
رئیس ما الا ندادیم ایشان، خودشان در نیم راه تا شدن، دیگه گناهی ما چیست؟
مردم خود دیوانه نیستم که کرا بتن و با زنی مرا از موتر تا شون. حتما کدام گپ بوده؟
نه بابا رئیس صاحب، گفتن چرا سیگرت میکشی؟ سر دم یک گپ ریزه خفه شدن.
تنها سیگرت یا چرسم میگفتن؟
خود دیگه همه تو یک چیز بود.
بیبی استاد زمان، ما پیشم به تو گفته بودم که ما موتروان چرسی رو نمیگیریم. مگر تو گفتی که ما حالا چرس الا دادیم. ما رو بسیار توانی ساختی، میفهمی؟
رئیس صاحب، شما چطور توانی ساختیم؟
دین روز در یک رادیو گزارش را نشر کردن و گفتن که موتروانا نشه میکنن. مردم هم چشم دیده خوده برش گفته بود. امو مردم کل سواری های موتر تو بودن.
خیر باشه رئیس صاحب، بعد از دیگه چرس نمیکشم آسیب.
نه دیگه نمیشه، زیاد برت انتظار کشیدم. زندگی مردم و کار بار ما بر تو مساق معلوم میشه. امو که برای ما فایده ما مهم است، امو که زندگی مردم هم مهم است. برو بخیر دم رایت خوبی، کلیو اسنادای موتر تسلیم کو. من موتروان نشهیر کار ندارم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه این هفته کاروان سر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
پا
سر زدہ سمیں سوچنا زمان لال کر زمان